بسیار خوب، بسیار خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعث و يملا به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. هدیه میکنیم به ساحت آسمانی قطب عالم امکان حضرت امام زمان و همچنین به روح مطهر نائب عظیم القدرشون شهید حضرت آیت الله خامنه ای و همچنین همه یاران شهیدشون و همه کسانی که در طول تاریخ در این مسیر نورانی به لقاء الله پیوستن. مردم عزیز ما، اهدا میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام مجدد و عصر بخیر خدمت یکایک عزیزان و حاضران در جلسه. امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشه و توفیق این رو داشته باشیم که این جلسه رو هم خدمت شما برگزار بکنیم. خب، به دلیل اینکه در یکی از ایامی که ما جلسه داشتیم به هر حال متناسب با شرایطی که وجود داشت، فضای به هر حال اینترنت دچار اشکال شده بود، توفیق نشد اون روز ما خدمت شما باشیم و بحث رو در واقع امروز داریم در جلسه پایانی تقدیم شما میکنیم انشاءالله. ملاحظه بفرمایید، بحث ما در واقع امروز ناظر به یک بخش دیگر از روایت جنگ هست. جنگ هنگامی که بین دو محور خیر و شر یا توحید و مادیگرایی در میگیره، دو بُعد پیدا میکنه. یک بُعد فیزیکی، طبیعی و سطحی و یک بُعد باطنی و الهی. در بُعد طبیعی و ظاهری، خب ما شاهد اون هستیم. گاهی اوقات ما شاهد عرض کنم که اعجازهایی و همچنین عرض کنم که ابهامهایی هستیم که برای ما حل نمیشه، اما در این حال این حقیقتی است که وجود داره. اون تا اگر به لایه باطنی جنگ مراجعه بکنیم و اون رو بتوانیم روایت بکنیم، ما رو نسبت به اون ابهامات و نسبت به اون سوالات و همچنین خوارق عادات، اون چیزهایی که خلاف طبیعت داره رخ میده، توجیه میکنه و ما رو میتونه نسبت به اون قضایا هم روشن بکنه. ببینید عزیزان، یک سوالی رو اینجا طرح میکنم به عنوان نکته، نمیدونم بیست و چندم میشه در این بحثی که ما خدمت شما داشتیم تقدیم میکردیم. دوستان نکته رو یادداشت بفرماین. مسئله نکته بیست و پنجم یا بیست و چهارم، حالا نکته بیست و پنجم رو ثبت بفرمایید. سوال این هستش که آیا خداوند نیز برای هستی طرح و نقشه‌ای دارد که آن را دنبال می‌کند و اون طرح و نقشه در حال پیاده شدن هست و ما در اون طرح و نقشه داریم ایفای نقش می‌کنیم؟ آیا این گونه است؟ یا اینکه نه، او عالم را آفریده و به نوعی کناری نشسته تا بر اساس مختزیات و شرایط پیش بره خود به خود؟ کدامی که از این دو حالت درسته؟ آیا او خودش طرحی داره، نقشه‌ای داره برای عالم؟ و اگر نقشه‌ای داره، این طرح چیست و این نقشه کدام است؟ سوال رو به نظرم دوستان دیگه متوجه شدن. خب، نظر شما چی ابتدا و در آغاز جلسه در این موضوع مهم؟ نظر شما آیا خداوند دارای طرح و نقشه ایست یا اینکه نه، خدای متعال کناری نشسته و کار رو به دست در واقع حالا همین بندگان خودش سپرده تا هر کس زورش بیشتر شد زور او بچربد بر دیگری و اینها، یا اینکه نه، مسئله مسئله فقط طبیعی و فیزیکی نیست که هر کی زورش بیشتر، هر کی جنگنده هاش بیشتر، هر کسی که ناوهاش بزرگتر او پیروز بشه. بله میفرماین اگه بگیم طرح نداره عبث و بیهوده میشه مسئله. خب این حالا دیدگاه در واقع یهودیان همین بود دیگه. این قرآن کریم میفرماید که قالت الیهود ید الله مغلوله، یعنی یهودی ها میگفتن که خداوند این آفرینش رو که انجام داده اصلا بنا ندارد که دخالت بکنه و دستش رو خودش بسته، خود خداوند دست خودش رو بسته و خودش رو از کنار کشیده. این نظر یهودی ها بود که خدای متعال میفرماید بل قلت ایدیهم و لعنو، اینها دست های خودشون بسته است و ملعونن به خاطر این انگاره غلطی که برای خدا. حالا سوال این است که خب این اگر همچین طرحی برای اداره عالم، برای پیشبرد عالم وجود داشته، این طرح چگونه است و خدای متعال چه چیزی رو داره به پیش میبره و عرض کنم که داره اتفاق میفته. ببینید عزیزان، من حالا خیلی نمیخوام، چون فرصتمون کوتاهه و ما سعی کردیم که این بحث رو به صورت موجز و مختصر در 5 جلسه خدمت شما بگیم. هر یک از جلسات رو هم که خواستیم باز بکنیم گنجایش این رو داشته که فرض بفرمایید مثلا فرض کنید 5 جلسه 4 جلسه به این بپردازیم، به اون موضوع بپردازیم، اما خب نخواستیم به هر حال یک حجم انبوهی از جلسات باشه. سرفصل ها رو خواستیم بگیم، بعد دوستان که علاقه داشتن انشاءالله در ادامه کار با ما همراه بشن و ما بتونیم در واقع در سطوح تکمیلی انشاءالله خدمت دوستان که موفق شدن باشیم. عنایت بفرمایید. خب خدای متعال یک طرحی داره در واقع برای عالم، انسانهایی رو که خلق کرد. همون ابتدا هم فرمود به ملائکه که به هر حال من میخوام ببینم که به اصطلاح کدامی که از اینها موفق میشن در اون مسیری که من تعیین کردم به پیش برن. و حتی به شیطان که اذن داد گفت که تو برو و حتی میتونی اینها رو وسوسه بکنی، و شیطان هم گفت که من سر راه مستقیم تو لعقودن نلهم صراطک المستقیم مینشینم و اجازه نمیدم اینها وارد طریق مستقیم تو بشن، اونها رو به کوچه پس کوچه ها، اونها رو به بیراه ها منحرف میکنم تا به تو نرسن ای خدای متعال. و خدای متعال فرمود که بله تو برو، ولی نمیتونی بر اون بندگان ویژه من مسلط بشی و سلطه پیدا بکنی. خب به هر حال شیطان هم وارد شد. خدای متعال انسانهایی رو که خلق کرد به هر حال اینها دارای سلسله نسب بودند، دارای اقوام و مللی بودند که هر یک آمدن بر محور انبیای الهی کار پیش رفت و ملت‌های انبیا آمدند و کار ادامه پیدا کرد. همونطور که میدانید در بین این ملت ها ابتدا قرار شد که عرض کنم بنی اسرائیل میخواستن ملت برگزیده بشن. اون آیه شریفه‌ای که ما برای امام زمان میخوانیم که و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اون کسانی رو که ما اراده کرده ایم، آن کسانی رو که مستضعف روی زمین شدن، به استضعاف کشیده شدن، حقشون رو دیگران به ظلم غصب کردند، اینها رو بیاییم حاکمان زمین قرار بدیم، ائمه و نجعلهم الوارثین، اینها حاکم زمین بشن، در واقع زمین رو به ارث ببرن، حاکمیت زمین رو به ارث ببرن. این اول در رابطه با بنی اسرائیل بود، هنگامی که زیر ستم فرعون قرار داشتن و اینها خب میدونید تضرع کردن که منجی برسد و منجی اونها رو نجات بده. چون تضرع شدیدی کردن در روایات ما نقل شده است که خدای متعال هم آمدن منجی رو به عرض کنم که خداوند هم آمدن منجی رو تسریع کرد و بله چیزی حدود مثلا فرض بفهمید که اگه اشتباه نکنم 70 سال یا کمی بیشتر و کمتر این آمدن منجی براشون تسریع شد. حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علی علیه السلام به عنوان منجی بر اینها به اون شکل معجزه آسا آمد و خلاصه تا اینها رو از دست فرعون نجات بده. منتها مشکلی که رخ داد این بود که وقتی اینها از دست ظلم فرعون نجات پیدا کردن و فرعونیان در رود نیل غرق شدن، اون هم با معجزه بزرگ الهی، اون وقت اینها دیگه دست از همراهی با پیامبر الهی کشیدند و خودشون رو از طرح الهی خارج کردند و دیگه به پیغمبر خدا گفتن که تو و خدات برید بجنگید، ما اینجا می نشینیم، و درخواست معجزات عدیده کردند، درخواست قضای نمیدونم من و سلوا کردند و امثال اینها که حالا معجزات عجیبی هم هست، فرصت نیست من توضیح بدم. و کم کم دیگه مخالف شدند و ضد دستورات الهی عمل کردند و به شیوع فسق و فجور و جنایت های اقتصادی و سیاسی و قتل و اینها پرداختند، تا اینکه به کشتن انبیای الهی روی آوردند. و در روایات دارد که در یک صبحگاهی تا قبل از طلوع آفتاب ظاهرا 70 پیغمبر رو کشتند و به شهادت رسوندند و بعد انگار نه انگار وارد کار تجارت خودشون شدند. خب اینها تبدیل شدن به سرسخت ترین دشمن مؤمنین، سرسخت ترین دشمن مؤمنین. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. پیغمبر ما اگر بچرخی و جستجو بکنی سرسخت ترین دشمن رو همین ها میبینی، اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. خب اما در روی این اقوامی که در کره زمین آمدند، در بین اقوامی که روی کره زمین آمدند و به نوعی براشون پیغمبری آمد و تکلیفی آمد، خب یک ملتی بودن که این ملت به نوعی میشود گفت که واقعا، البته قاطبه ملت رو داریم عرض میکنیم، نه اینکه 100% افرادش، قاطبه این ملت پای اون امر الهی ایستادن، پای اون دستور الهی ایستادن و خدای متعال اونها رو مشرف کرد به این که وارث اسلام بشوند و آخرین دین رو که کامل ترین دین بود اینها بیان به جلو ببرن، به پیش ببرن، اون رو در واقع به دوش بکشن. و بعد هم در آیات و روایات ذکر شد که اینها تا روز قیامت به اصطلاح پای دین خواهند ایستاد، تا آخر کار پای دین خواهند ایستاد و دست از یاری دین خدا بر نخواهند داشت. اونها کی بودن؟ اطلاع دارید شما؟ چه کسانی در بین همه ملل و در بین همه اقوام به چنین توفیقی نائل شدن و البته بر اثر عملی که کردن و استقامتی که ورزیدن؟ بله، چه کسانی بودن؟ بله بله، قوم سلمان، اشاره درست فرمودن، قوم سلمان بودن اینها. این قوم سلمان عرض کنم که در آیات قرآن تنها ملتی هستن و تنها قومی هستن که پذیرفتن این کار رو انجام بدن. خب اگر ما برگردیم به گذشته، اگر به گذشته تاریخ برگردیم، بین قوم سلمان و بین قوم بنی اسرائیل یک نسبتی هم وجود داشت. ببینید ایران رو اگر در نظر بگیریم، ایران رو به عنوان محل در واقع ایجاد این قوم سلمان و اینها، برگردیم به گذشته و گذشته و گذشته، ببینید یه اتفاقی افتاد. میدونید تقریبا انبیا در منطقه مکه بودن دیگه، حضرت آدم اولین خانه‌ای که بنا شد برای عبودیت خدا همون مکه بود و کعبه بود، این اول بیت مزعل ناس الذی ببکه مبارکا. منتها بعد از گذشت ایام طویلی این جریان نبوت و پیامبری به منطقه ایران بزرگ منتقل شد. ایران بزرگ که عرض می‌کنیم مشخصه دیگه، در واقع نه ایران فعلی کوچک، ایران بزرگ، ایران بزرگ که مرز شرقیش به هر حال هند و چین هست، مرز غربیش منطقه عرض کنم که فراتر از بین النهرین منطقه اروپا و یونان هست، مرز شمالیش دریای سیاه هست و مرز جنوبی اون هم همین مصر و لیبی و اینها هست. طی یک اتفاقی و طی یک واقعی این در واقع دین و انبیا اومدن به این منطقه. اون اتفاق چی بود؟ اون اتفاق چی بوده؟ اطلاع داریم؟ چگونه دین میاد به منطقه ایران؟ بله احسنتم احسنتم، بله اولین پیغمبر اولوالعزم الهی. که حالا اینا چرا پیغمبران رو میگن اولوالعزم؟ اینم خوب شما بدانید، به دلیل اینکه انبیا مکلف شدند و موظف شدند که پای امر ولایت بمانند و به خصوص در خصوص امام عصر صلوات الله علیه، اینها در واقع میثاقی از اینها گرفته شد و در بین انبیا، انبیای اولوالعزم پذیرفتن هزینه و زحمت و کار رو انجام بدن و بر امر در واقع هم ولایت و هم موضوع انتظار امام عصر. اینها تو روایات ما ذکر شده، ممکنه مفهوم نباشه الان چون مقدماتش ذکر نشده، بنده هم هرگز این رو در یه جایی که در یک جمعی که دوستان مهیا نیستن نمیگم، ولی در این حال در جمع حاضر به نظرم دانستنش و جستجو کردنش ایرادی نداشته باشه. به هر حال این حضرت نوح علی نبی و علی و علیه السلام، ایشان پذیرفتن که به اصطلاح این امر رو انجام بدن. بعد از اون حدود 1000 سال که دعوت کردن و بحث این که آماده باید بکنن که کشتی رو که سیلی میخواد فراهم بشه و اتفاق بیفته، به هر حال این واقعه رخ داد، اگرچه بارها به تعویق افتاد، بالاخره این واقعه رخ داد و مؤمنینی که بعد از اون همه مخالفت با حضرت نوح، اینا به اصطلاح دیگه پای کار ایستاده بودند و همه مخالفین جدا شدن، اینا گفتن آقا این کار هر چقدر هم که طول بکشه ما پای کار هستیم. و این شد که عرض کنم که اینها سوار اون کشتی شدن. خب و فارت تنور، این آب به شکلی جوشید که کشتی بر فراز کوه ها قرار گرفت. همونطور که میدونید مهمترین دلیل هم این استش که پسر حضرت نوح روی قله کوه غرق شد و در نهایت باز هم کشتی بر کوه فرود آمد. قرآن کریم میفرماید فاستوت علی الجودی. خب این جودی کجاست؟ این جودی کجاست؟ از جهت عرض کنم که جغرافیایی، جودی در نزدیکی آرارات و ذیل آرارات و پایین آرارات هست، در واقع منطقه جودی که کشتی ظاهرا بر همین آرارات نشسته و حالا تصاویری هم وجود داره و از بالای کوه و اینها که نشان میده ظاهرا اینجاست. اما از روایات هم که ما بررسی میکنیم در اعمال مسجد کوفه آمده است و جایی در مسجد کوفه وجود دارد که شما اعمال کشتی حضرت نوح رو به جا میارید. چه این که بپذیریم که مثلا منطقه نجف بوده باشه یا این که منطقه آرارات بوده باشه، در هر صورت در ایران بزرگ، در ایران بزرگ عرض کنم که این اتفاق رخ داد و این کشتی فرود آمد. پس ایران شد به اصطلاح منزلگاه مؤمنان الهی، کشتی مؤمنان که بعد محبت اهل بیت به کشتی حضرت نوح تشبیه شده. خب ما قبلا خیلی قبلتر از این سوار این کشتی بودیم، این کشتی فرود آمد و مؤمنین تاریخ اینجا سکنا گزیدن، این کشور شد کشور الهی. خدای متعال به حضرت نوح گفت با برکت فرود بیا در این سرزمین و اینجا شد به نوعی سرزمین مبارک. خب پس این یه نکته. اولین پیغمبر ما در این منطقه میشه حضرت نوح علی نبی و آلی و علیه السلام و بعد از ایشون خب انبیایی داریم. حضرت ابراهیم هم در همین منطقه بود که در منطقه بابل بیشتریشون حضور داشتن. خب منطقه بابل هم جزو ایران بزرگ دیگه، یعنی همینجاست موضوع بحث و محل دعوت حضرت ابراهیم و اینها. بعد حالا ایشون فرزند خودش رو اسماعیل رو میبره اونجا و با به اصطلاح هاجر و اونجا در منطقه مکه دو مرتبه اونجا منطقه به اصطلاح خانه کعبه رو مجدد بنا میکنه. همین ایام حج که الان حجاج اونجا هستند و اعمال به جا میآورند، بخش قابل توجه از اعمال متوجه منادی توحید حضرت ابراهیم است. خب خداوند رحمت بکنه حضرت امام راحل رو، چه پیام های توحیدی ایشون در سالگرد حج دادن و حتما در ایام حج قرائت پیام حضرت امام فوق‌العاده در اون فهم از مسئله حج برای ما راهگشا هست. خب حضرت ابراهیم و بعد از ایشون هم در واقع جناب زرتشت در این منطقه بودن از به پیغمبران ما. از حضرت ابراهیم دو سلسله نبوت ایجاد شد، یکی سلسله انبیا یعنی دوز فرزندان ایشون بودن، یکی سلسله انبیای اسماعیلی و یکی انبیای اسحاقی. انبیای اسماعیلی و اسحاقی که پیامبر عظیم الشأن ما جزو انبیای اسماعیلی هستند و حالا جناب اسحاق که بعد بنی اسرائیل متعلق به در واقع همین حضرت یعقوب هستند و ایشون هم از همین سلسله نبوت هستند. خب لذا اگر بخوام اینجوری نگاه بکنیم یه همچین مخرج مشترکی ما داریم، همچین ریشه مشترکی رو داریم که اینجا وجود داشته، اما کار ادامه پیدا میکنه دیگه. یعنی پیغمبر عظیم الشأن در واقع از سلسله انبیای ایرانی به این معنا میتونن حساب بشن. من که میگم انبیای ایرانی به این دلیل که خب در اینجا ساکن بودن و در اینجا سکنا گزیدن. ضمناً این سخن یک ردیه آشکاری بر این حرفهای عده‌ای هست که میگن ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، چون ببینید این مسئله قابل تفکیک نیست. خب زبان عربی زبانی بود که به حضرت اسماعیل وحی شد و حضرت اسماعیل هم فرزند حضرت ابراهیم است که در این منطقه پیغمبر بوده و نه اینکه برعکس بوده باشد. حالا ضمن این که ایران رو ما وقتی ازش یاد میکنی، ایران همه اقوام و گویش ها هستن، هم فارس و هم ترک و هم بلوچ و هم لور و هم بس کنم که ترکمن و هم کرد و همه اینا میشن ایران. و این گفته اینا که شعار میدن ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، خب معلوم حرف حرف بیهوده و باطلیست و این حرف حرف انگلیسی هاست که میخوان اختلاف ایجاد بکنن. خب از این بگذریم. خب این سلسله ها در واقع و این در واقع اقوام آمدن، اما در قرآن کریم و در بیان اهل بیت علیهم السلام، در قرآن کریم حالا اشاراتی هست، اشارات زیادی هست به این مسائل، منتها من نمیخوام خیلی واردش بشم. نکته این است که آیات متعددی از قرآن با کمک تفاسیر اهل بیت راجع به قوم سلمان هست. از جمله میفرماید که در آیه 89 سوره مبارکه انعام، در آیه 89 سوره مبارکه انعام میفرماید که پیغمبر ما اگر این کسانی که اطراف تو هستند به این کتاب و به این دین کافر بشن، این یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، هر آینه بر این دین نگهبان ساخته ایم ملتی رو که هرگز به این دین کافر نخواهند شد. آیه 89 سوره مبارکه انعام من اینجا نوشتم. هر موقع صحبت از این بود که خدای متعال قوم دیگری رو به جای اعراب شبه جزیره در اسلام برخواهد انگیخت و اونها رو نگهبان دین قرار خواهد داد، به هر حال اعراب ناراحت می شدن، می آمدن دور پیغمبر رو می گرفتن، می گفتن پیغمبر شما که غیر از ما کسی نداری، چه کسی می خواهد بیاید به حضور شما عرض بکنن و این کار رو انجام بده، کی می خواهد بیاد دین رو یاری بکنه؟ بعد پیامبر عظیم الشأن نکاتی می فرمودن و دست بر شانه سلمان می گذاشتن، بر سر سلمان می گذاشتن، بر پشت سلمان می گذاشتن و سلمان رو به عنوان محور این ملت و قوم معرفی میکردن که در واقع ملت او خواهند آمد و این کار رو به انجام خواهند رسانید و کار رو به انجام خواهند رسانید. اینجا یکی از این آیات هست، آیه 89، که اینها کافر نخواهند شد، کفر نخواهند ورزید به دین، یعنی تضمین کرده اسلام ایرانیان رو. و این هم نمیخواند با اینکه اینا بخوان به زور اسلام آورده باشن، ملتی که به زور اسلام میارن که نمیان خودشون رو فدای یک عقیده و ایده بکنن، باید حتما از روی تو و میل و رغبت این کار رو کرده باشن. ببینید این آیه 89، خب یا مثلا فرض بفرمایید آیه سوم سوره مبارکه جمعه، آیه سوم سوره مبارکه جمعه. در آیه سوم چی می‌فرماید؟ همین سوره‌ای که هر شب جمعه شما بخوانید کفاره گناهان بین دو جمعه است. آیه 3 سوره مکی جمعه می‌فرماید ما پیغمبر رو فرو فرستادیم برای مردم ام القرى، مردم مکه، و دیگرانی که به آخرین منهم لما یلحقوا بهم، و دیگرانی که به اسلام هنوز نگرویدن. توجه بفرمایید، هنوز آن زمان ایرانیان به اسلام گرایش پیدا نکرده بودند، زرتشتی بودند. این آیه در شأن اینها نازل شد. باز اعراب ریختن دور پیغمبر که پیغمبر ما اینا کیا هستن؟ یعنی هنوز مسلمان نشدن، خدا براشون داره تمجید میکنه و میگه که تو پیغمبر اونام هستی و اونام ملت تو هم هستن. پیامبر سه بار عرض کنم که سوال شد، پیامبر جواب ندادن. در مرحله سوم فرمودن که قسم به خدایی که جانم در دست اوست، لو کان الایمان منوتا بالسریا، اگر ایمان با آسمان ها آویخته باشد، لتناوله رجال من هذا الرجل، مردانی از این مرد از قوم سلمان به اون دست پیدا خواهند کرد. لتناوله رجال من هذا الرجل، مردانی از قوم سلمان و از ایرانیان به آن دست خواهند یافت. این هم درباره ایمان ذکر شده و دین، و هم درباره علم، لو کان العلم منوتا بالسریا، درباره علم هم ذکر شده است. خداوند رحمت و رضوان الهی بر رهبر شهید و حکیم شهید عصر ما و معلم بزرگ ما. ایشون فرمودن که در دانشگاه امام حسین تشریف آورده بودن، فرمودن این دانشگاه مصداق این سخن رسول الله هست، مصداق این سخن رسول الله هست. دانشگاه امام حسین رو فرمودن مصداق این که لو کان العلم منوتا بالسریا لتناوله رجال من هذا الرجل، اگر علم به کهکشان ها آویخته باشد ایرانیان به دستش میارن. خب این آیات و آیات متعدد دیگری بیان میکند که خدای متعال اراده فرموده که ایرانیان رو در این نقطه بنشاند. به در چه نقطه ای؟ ایرانیان رو جایگزین اعراب شبه جزیره کند. ایرانیان رو جایگزین اعراب شبه جزیره کند. خب عزیزان، اینجا یه سوالی مطرح میشود. این مباحثی رو که ما مطرح میکنیم، یه وقت خدای نخواسته کسی به اشتباه به عنوان مکتب ایرانی تفسیر نکنه. من دارم ممیزاتش و شاخصهاش و تفاوتهاش با اون شعارهای غلط رو عرض میکنم، منتها این مسئله حقیقتی است که وجود داره و قابل انکار نیست. عرض کردم که وقتی خدای نخواسته سوء برداشت نشه، خدای متعال برای اینکه طرح خودش رو پیاده بکنه باید انسانهایی و ملتی و قومی رو که پای کار هستن به اصطلاح تربیت کنه و بسازه تا بتوانن اینها اون روز موعود رو و اون امر او رو انشاءالله محقق بکنن. خب حالا اینجا یه سوال مطرح میشه. این نکته 26 رو یادداشت بفرمایید. نکته این هست که اگر واقعا خدای متعال میخواست که ایرانیان رو به عنوان حافظان این امر برگزیند، حافظان اسلام برگزیند، خب پس چرا اصلا از اول دین رو و قرآن رو به زبان عربی نازل کرد؟ بله، جواب شما چه خواهد بود؟ اگه خدا میخواسته ایرانیان رو به عنوان حافظان اسلام و پیشبرندگان اسلام برگزیند، چرا دین رو قرآن رو به زبان عربی نازل کرد؟ آها، بله احسنت احسنت، بله نکته دقیقی است. نکته ای که فرمودند نکته دقیقی است، همینطوره. نکته این است که در آیات قرآن خودش فرموده، خود خدای متعال فرموده، سوره مبارکه شعرا اگه اشتباه نکنم آیه 133 باشه، حالا باز دوستان این رو یه نگاه بکنن، در سوره مبارکه شعرا آیه 133 می‌فرماید که چی؟ می‌فرماید که لو نزلناه علی بعض الاعجمیین، اگر ما قرآن رو بر فارس ها الی بعض الاعجمیین به فارس ها نازل می کردیم، و خب اون وقت پیغمبر این رو به زبان فارسی بر اعراب می خواند، اینا ایمان نمی آوردن. مشکل اعراب این بود، دارای تعصب بودن و خدای متعال باید بر همه اقوام، باید اتمام حجت میکرد. توجه بفرمایید، خداوند باید بر همه ملت ها، و اینها خود خدا میفرمایند که ما انذر آباهم، اینا به اصطلاح براشون پیغمبری نیامده بود، اینجور خدا ذکر میکنه ماجرای در واقع اینها رو. خداوند متعال باید بر همه اینها اتمام حجت میکرد، فلذا برای اینها پیغمبر رو فرستاد. و بعد می‌فرماید که اینا ایمان نمی‌آوردن اگر به زبان غیر عربی بود. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه یک روایتی دارن، در اون روایت می‌فرمایند این که قرآن به زبان غیر عرب، غیر به زبان عربی نازل شد، و فارس ها به آن ایمان آوردن، این دلیل برتری عجم بر عرب است. یادداشت فرمودید، این که قرآن به زبان عربی یعنی غیر فارسی نازل شد ولی فارس ها به آن ایمان آوردن، این دلیل برتری عجم بر عرب است. دلیل برتری مسئله عقلانی است، مسئله عقلانی رو خدا ذکر میکنه که آقا متعصب نبودند ایرانی ها. ایرانی ها دنبال چی بودند؟ دنبال حکمت بودند، دنبال هدایت بودند، و این با هر زبانی که این رو یافتن اومدن بهش تن دادن، و این خودش دلیل برتری عجم بر عرب است. منطق بحث رو داریم البته ازش گفتگو میکنیم. خب در آیات دیگری از قرآن کریم هم پایانی سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله هست، که در اون آیه به اصطلاح تصریح شده به نوعی که خداوند ایرانیان رو به اصطلاح جایگزین کرده اعراب شبه جزیره رو با ایرانیان. خب من تونستم این رو بارگذاری کنم، این فیلم رو با هم ببینیم، این ویدیو رو.
أرجو باختصار من كافة الأخوة والأخوات أبناء مصر والأمة العربية الإسلامية عامة أن يرجعوا إلى تفسير النبي.
تسير قد شد؟ مشكلة پیش آمده بود؟ خب بله، دوستان حاضرن الان توی جلسه؟ خب بسیار خوب.
سلام علیکم. عذرخواهم، ببخشید.
خواهش میکنم.
عزم حضور شما که یه مشکل فنی پیش اومده، اتاق مثل این که این یک روزی که اضافه شده دوستان ظرفیت کلاس رو بالا نوردن. اگر علت این که میبینید کلاس 40 نفره است، بخاطر این که خیلی ها نمیتونن وارد کلاس بشن. الان دوستان ظرفیت کلاس رو بالا بردن، فقط نیازمند اینه که یک بار دوستان خارج بشن و کامل اتاق بسته بشه و دوباره از اول بیان، که بقیه هم که پشت در بسته اتاق هستن بتونن با افزایش ظرفیت
همه ما خارج بشیم. همه
آره، اگر سلام دونید یک خروجی انجام بشه، دو سه دقیقه دیگه، یک دقیقه دیگه ورود بکنن و کلاس رو ادامه بدیم. من استاد
الان 5:16 دقیقه است، میخواید 5:20 دقیقه بحث
رو؟ بله 5:20 دقیقه عالیه. بله درست.
خب با ذکر یک صلواتی پس خارج میشیم و مجدد برمیگردیم.
عذرخواهی میکنیم. خدا نگهدار.
کانال به امید خدا. خیلی پس یه تعاملی میکنیم تا همه دوستان برسن. شما بحث رو ادامه بدیم که فرصت هم نگذره انشاءالله. عرض کردم که ما به اصطلاح جایگاه ایرانیان که در مسئله حراست از دین خدا، نگهبانی دین خدا رو به عهده گرفتن، این عالم مصری این رو توضیح میدم. با همین ویدیو رو ببینیم، حالا شده داخل کانال هم قرار خواهیم داد.
ارجو باختصار من كافة الاخوة والاخوات ابناء مصر والامة العربية الاسلامية عامة ان يرجعوا الى تفسير النبي، اقول تفسير النبي صلى الله عليه واله وسلم للآية الاخيرة من سورة محمد، يقول في المولى تبارك وتعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غير، انتبهوا يا عرب، انتبهوا يا أبناء الجزيرة العربية، انتبهوا يا مصريين بالذات، انتبهوا لهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاها وكان الصحابة من حوله فسألوه يا رسول الله من هؤلاء القوم الذين إذا تولينا وتقاعسنا عن نصرة ديننا استبدلنا الله تبارك وتعالى بهم. النبي فسرها، وذا رواية البخاري وقرأ ابن كثير والقرطبي وجميع تفسير أهل السنة والجماعة ارجع إليها الآن. كان عندك تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي في بيتك، شوف تفسير النبي لهذه الآية. أستاذ خيري، كان بجواره سلمان الفارسي ووضع يده على رأسه ثم قال هذا وقومه، هذا القوم.
توجه فرمودید به این سخن این عالم مصری و نکته مهمی که بیان کرد که در آیه پایانی سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله این حقیقت بیان شده و آیات متعدد دیگری از قرآن کریم. من جلسه گذشته عرض کردم که آیه 54 سوره مبارکه مائده که هویت ایرانیان رو ذکر میکنه این جایگاه دو داره. حالا اگر بخواهیم ببینیم چرا ایرانیان مفتخر به این جایگاه شدن، اینم یک سوالی است دیگه. من این سوالو خیلی نمیتوانم توضیح بدم، اما اگر اجمالاً بخواهیم به این سوال هم بپردازیم که چرا ایرانیان مفتخر شدن به این که دین الهی رو حراست بکنن و حراست دین الهی چرا به ایرانیان سپرده شد، در این آیه میتونیم عرض کنم که دلیل رو بیابیم. الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم بهی یؤمنون، سوره مبارکه قصص آیه 52. آن کسانی که قبل از قرآن، قبل از قرآن به اونها کتاب دادیم و اونها به اون کتاب خودشون ایمان آوردن، به این هم ایمان می آورن، به این کتاب قرآن. خب شما اگر در بین صاحبان کتب الهی که بهشون کتابهای الهی داده شده بود به چرخید، من از شما سوال میکنم، آیا بنی اسرائیل به کتابشون ایمان آورده بودن؟ بله بود، ایمان آورده بودن قطعا، خیر، در قرآن لعنت شدن این بنی اسرائیل. آیا نصارا و مسیحیان به کتابی که داده شده بود ایمان آوردن؟ اینهایی که میگفتن پدر پسر روح القدس، به چه چیزی ایمان آوردن؟ اینا ایمان نیاورده بودن که، اینا تحریف ایجاد کردن در اون معنا. حالا شما دیگه صاحبان کتاب برتر چه کسانی هستن؟ همینا بودن، یهودیان، مسیحیان و یکی هم البته زرتشتیان. خب زرتشتیان، ببینید جالب هست که به حضورشون عرض بکنم که اینها قاطبه، اینها در واقع خب به نوعی اون آموزه‌ای که اینها داشتن چی بود؟ آموزه‌ای که برای بفرمایید که زرتشتی ها ذکر میشه، الان هم ذکر میشه ها، یک شعاری دارن اینها، ها یک شعاری دارن اینا. شعار چیه؟ یه شعاری ازش یاد میکنن، احسنتم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. خب این استاد آقای دکتر ابراهیمی دینانی، آقای دکتر ابراهیمی دینانی که برای فیلسوف برجسته‌ای هستند و شاگرد علامه طباطبایی بودند، ایشون بیان میکنن اساره ادیان الهی رو که به اصطلاح بگیریم میشه همین معنا، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. و چرا ایرانیان وقتی که سپاه ساسانی شکست خورد و اسلام وارد ایران شد، چرا در واقع اومدن از برادران مسلمان خودشون حمایت، در واقع استقبال کردن، حتی کلید گنجهای خودشون رو به اونها دادن، و چرا این کار رو کردن؟ چون از قبل این آموزه ها رو داشتن، آموزه ها رو داشتن و دیدن که اینام دارن همون زمینه ها وجود داشت و اومدن حمایت کردن و از ساسانی دنبال روی نکردن، اومدن دنبال روی کردن از آموزهای اسلامی. و بعد شهید مطهری دو تا منبع بسیار مهم ما، این دو تا کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران استاد مطهری هست. ایرانی ها اومدن اسلام رو کاملا به پیش بردن در علوم اسلامی، حتی صرف و نحو عربی رو ایرانی ها به پیش بردن، حتی صرف و نحو عربی رو. یعنی ببینید وقتی یک ملت میخواد بیاد اون ظرفیت تمدنی خودش که در واقع آغاز تمدن، تمدن بشری رو اینها رقم زدن، وقتی میخواد این رو به کار ببره، میاد در خدمت این دین قرار میده. این از ذکاوت و هوشمندی بشن، اما نشد. توجه بفرمایید. پس یک ملتی شد محور خیر. کتاب استاد مطهری کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران بود که در این کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران ذکر میکنه شهید مطهری که همه علوم اسلامی رو ایرانی ها به پیش بردن، همه علوم اسلامی. این ملت عرض کردن مسیحی نشدن، یهودی هم نشدن، با اینکه مورد هجوم مسیحیت و یهودیت قرار گرفتن، اما مسلمان شدن و این ذکاوت و هوشیاری ایرانیان رو میرسانن. خب پس ببینید، یه ملتی شدن ملت محور خیر، پشت خیر حرکت کردن، پشت در واقع توحید حرکت کردن، اومدن جلو. خب و یک ملتی هم شدن محور شر و شرارت توی تاریخ، ملت کفار بنی اسرائیل، ملت یهود، نجات پرستان یهود در برابر ملت سلمان. خب این اتفاق تا کجا میخواد پیش بره؟ ببینید، دنیا رو صهیونیست‌ها گرفتن، دنیا رو صهیونیست‌ها گرفتن. حتی در امریکا این آقای هنری فورد، رئیس کمپانی فورد، کتابی نوشت علیه یهود، او رو مجبور کردن کتابش رو برداره و از بین ببره کتاب خودش رو. شبکه‌های تلویزیونی مختلف، اقتصاد جهان، بانک‌های بزرگ جهان، همه جای اینها تحت نفوذ جریان شرور بنی اسرائیل قرار گرفت. اما سوال این است که این شرارت رو چه کسی میخواد از بین ببره؟ قرآن کریم و قرآن شریف بیان میکند که ما دو بار به بنی اسرائیل، من خدا دو بار برای بنی اسرائیل قدرت ایجاد خواهم کرد. دو بار باید به اینا قدرت میدادم. چرا باید قدرت میدادم؟ اینا طبق اون طرح الهی باید دو بار قدرت پیدا کنن، به دلیل حالا برخی از کارهای گذشته‌ای که انجام دادن و این کارها اینها رو شایسته کرده بهشون خدا قدرت بده و اتمام حجت هم بهشون بکنه، چون خدای متعال بر مبنای یک منطق مستحکم داره انجام میده و در واقع حرکت میکنه و اون طرح الهی یک طرح متقنی است. و بعد خود خدای متعال فرمود که اینها هر دوبار روی کره زمین فساد خواهند کرد. هر دوباری که قدرت میدیم، اینها توانایی مدیریت اون قدرت رو به شکل صالح ندارن، دچار فساد میشن. خب دچار فساد میشن. بعثنا علیک. بعد میگه که هر دوبار بار اول و بار دوم، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ما ملتی رو بر شما مسلط خواهیم کرد که رزمنده و شجاع باشن، شجاع و دلیر باشن. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. خب اونجا عرض کنم که اگر دقت بفرمایید، بله گاهی اوقات بین صحبت گویا این اینترنت همراهی نمی کنه دیگه، شما تعاملی بکنید انشاءالله وصل میشه. خدای متعال می فرماید که بعثنا علیکم عبادا، رو در واقع عرض کنم که مثلا به کسانی که طاغی بودن ترجمه کنیم یا تفسیر بکنیم. از امام صادق سوال شد اینا کیا هستن؟ حضرت سه بار فرمودن به خدا سوگند اینها اهل قم هستن. هم والله اهل قم، هم والله اهل قم، هم والله اهل قم. در کتاب کافی هم این روایت ذکر شده. ببینید، من قبلا هم عرض کردم قوم، ری، طالقان، تبرستان، اینها نقاطی در سرزمین ایران هستن. البته قوم خب پایتخت در واقع فرهنگی تمدنی ماست و امام صادق علیه السلام فرمودن همه ما اهل بیت حرمی داریم و اون شهر قوم هست و در اهمیت قوم تردیدی نیست، لکن این میخوام عرض بکنم که نمایندگی میکند ملت ایران و قوم فارس رو و ملت سلمان رو. خب اینها کار را تمام میکنن، اینها کار را تمام خواهند کرد. حالا ما در این خصوص خب میدونید در واقع کار اجتهادی روی روایات انجام نشده. علمای ما عمدتاً در خصوص مسائل بیشتر فقهی و عرض کنم که مسائل شرعی به لحاظ تکلیف مکلف اومدن اجتهاد کردن، چون خود در طول تاریخ حکومتی دست علمای اسلام نبوده و با مبارزات طولانی مدت توانستن یه زمینه برای تحقق این هستش که این طرحش رو خدای متعال پیاده خواهد کرد. چگونه میخواد این طرح رو پیاده بکنه؟ ولی من یه ویدئویی رو دارم الان بارگذاری میکنم اگه اینترنت یاری کرد، و این ویدئوی مرحوم استاد دشتی، استاد محمد دشتی که مفسر نهج البلاغه بودن، ایشون یه کتابی دارن به نام آینده سازان. کتاب آینده سازان مرحوم استاد دشت الهی از جنگ محمد دشتی رو در اونجا روایتی رو ایشون انتخاب میکنه، حالا اگه ویدیو بارگذاری شد میگم. اما سوال محقق میکنه، چگونه این طرح رو محقق میکنه؟ ببینید پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از اون و قبل از پیروزی انقلاب، بقاء سرزمین ایران اینها و پیروزی انقلاب اسلامی، اینها همه رمزگونه است. مثلا در ایران باید دچار تفرقه و تشدد شدید میشد و ایران باید اصلا محو میشد، اما به گونه رمز آسا و رمز آلود ایران حفظ میشه. و ما اینا رو که واکاوی میکنیم در گلوله باران حرم مطهر علی بن موسی رضا علیه السلام هست، در فتوای تحریم تنباکو هست. اینها رو که ما ملاحظه میکنیم رد پای قدرت الهی رو میبینیم. خدای متعال از طریق امام صلوات الله علیه و از طریق یاران ایشون عبدال این سرزمین رو حفظ میکنن. اگر دوستان در این زمین باز خواستن بیشتر مطالعه بکنن، مجموعه مقالات استاد در نشریه علی مورخ این هست، بقای ایران عنایت اهل بیت، راز بقای ایران عنایت اهل بیت. این حدود 5 تا یادداشت است. من داخل کانال خودمون انجمن مدرسان بینگام دوم اینها رو در 11 تا محور دستبندی کردیم. تو کانال انجمن مدرسان بیانیه گام دوم این رو میتونن عزیزان میتونن بیانیه چیست؟ شب 21 بهمن که اون عرض کنم که حکومت نظامی شکسته میشود، باز اینجا شما رد پای طرح الهی رو میبینید، قدرت الهی رو میبینید، عنایت ولی الله العظم رو میبینید. مرحوم آیت الله خزعلی این مسئله رو دقیقا در پاسخ آیت الله قریشی نماینده خبرگان آذربایجان می نویسن که بله، این کسی که واسطه پیام حضرت بود ما می شناختیم. در اتفاقات بعد از پیروزی انقلاب، در سرنگونی کودتای نوژه، در پیروزی و فتح ما در دفاع مقدس، در آزادسازی خرمشهر، در عملیات ولفجر، در عملیات ولفجر 8، در کربلای 5، در این مواقع مختلف شما میبینید که خدای متعال آمده و این اراده رو در واقع انجام داده. خب من حالا اگر بخوام به تک تک اینا اشاره بکنم، در جبهه مقاومت، در محور مقاومت به همین ترتیب شما ملاحظه میکنید که مثلا در جنگ 33 روزه خب قرار بود که حزب الله لبنان نابود بشه. رژیم صهیونیستی به حضور شما عرض بکنم که به شکلی ددمنشانه تا بیروت رو داشت در هم میکوبید و کار به دعا کشیده بود دیگه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن که دعای جوشن صغیر رو بخوانید و حتی از مأذنه ها و بلندگوها در لبنان پخش میشد. ما در ایران خودمون سال 79 بود دیگه، داشتیم در دانشگاه همین مرتب هر شب دعای جوشن صغیر رو میخواندیم. در این شرایط واقعا بغرنج که عالم طبیعت نشان میداد که حزب الله باید از بین بره، حزب الله باید از بین میرفت، اما رهبر حکیم انقلاب ایشون آقای حاج قاسم سلیمانی رو فرا میخواند و پیامی رو به ایشون میده، میگه برو شخصا به دبیر کل مقاومت اسلامی لبنان این پیام رو منتقل کن که اگر شما مقاومت کنید شما اولا پیروز میشید و دوما تبدیل به قدرت برتر منطقه میشوید. جالب هست اونقدر این سخن آقا عجیبه، یعنی عالم طبیعت اینگونه نیست، یعنی فیزیک جنگ ما رو نباید منحرف کنه از روایت الهی. دوستان بعضی گفتن ربط این موضوع به بحث چیه، من میخوام عرض بکنم بعضی از ما خیلی مادی نگر شدیم، خیلی داریم ویزیبل و محسوس، حتی از ماتریالیست ها بعضا ماتریالیستی تر داریم جنگ رو تحلیل میکنیم. آقا آنچه که بر صحنه جنگ حاکم است مناسبات مادی نیست، مناسبات الهی است. اگه قرار بود مناسبات مادی کار بکنه باید اصلا این انقلاب به وجود نمی آمد. اگه قرار بود مناسبات الهی حاکم باشه ما در دفاع مقدس باید پوزمون به زمین مالیده می شد، ما باید نابود می شدیم. اگه قرار بود مناسبات مادی حاکم باشه 20 سال پیش حزب الله لبنان باید محو می شد از روی کره زمین، اثری از آثار حزب الله نباید باقی میموند. پس آنچه که در جنگ حاکم است روایت الهی رو باید شما بدانید، وگرنه همیشه تا روز قیامت شما نگرانید. تا روز قیامت نه تکنولوژی ما تکنولوژی اونها رو غالب است، خیلی راحت عرض بکنم به شما، تکنولوژی ما که نمیتونه تکنولوژی اونها رو بهش غلبه پیدا بکنه. اوی F-35 داره، شما چی دارید در برابرش؟ هیچی ندارید. این که شما یه دفعه میبینید F-5 شما میره و اونجا رو بمباران میکنه، بدانید مناسبات از جای دیگه داره اداره میشه، یعنی در اساس یه طرح دیگری کار پیش میره. این که موشکی که شما میسازید میره تمام سامانه های پدافندی اونها رو رد میکنه و به نقطه حساس اصابت میکنه، بدانید داره از یه جای دیگری حمایت میشه، بدانید کار دست ما نیست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خب خدا که رمی کرده و خدا که گلوله انداخته به دست سید مجید موسوی، خدا میخواد چیکار بکنه؟ تصادفی انداخته، گفته حالا الله وقته که ملت ایران برید شادم شما موفق نشدید. آخه این چه حرفیست بعضی ها میزنن، این چه حرفیست بعضی میگن ما رم امتحان میکنه. آه تمام شده امتحانات. خدای متعال یه فرمول قبلا عرض کردم، یه فرمول به ما گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدای متعال سرنوشت شما رو تغییر نمیده مادامی که خودتون رو تغییر ندید. نتیجه این آیه این است که اگر شما خودتان را تغییر دادید، اگر شما وارد میدان شدید، اگر شما از انفعال خارج شدید، قاطبه ملت 100% شدنی نیست. یه حد اقل اکثری در واقع، یه حد اقل مقاوم هم کفایت میکنه. اگر شما خودتون رو تغییر دادید، اگه تغییر دادید خدا میاد سرنوشت رو عوض میکنه، معجزه آسا هم عوض میکنه، معجزه آسا هم عوض میکنه. آنچه در طول این 47 سال ما شاهد بودیم همش معجزه بوده. ملت ما اومدن پای کار، بانوان ما اومدن پای کار، چقدر کمک کردن، طلا دادن برای حزب الله لبنان، مرحبا، آبروی ملت ایران رو خریدن. برادران ما اومدن پای کار، رفتن دفاع از حرم، پای حرم حضرت زینب ایستادن، خون دادن تا اینجا بهش آسیبی نرسه. بعد دیگه اومدن حزب الله لبنان رو کمک کردن، یمن رو کمک کردن، جای دیگه رو کمک کردن. بعضی فکر میکنن نه آقا ما سوریه رو دست دادیم. آقا مناسبات عالم طبیعت گاهی وقت خدای متعال همون جور که نوشتید مکر میکنه و مکرو و مکر الله. دشمن تصور میکنه که سوریه شکست خورده، بعد یه دفعه بچهای مقاومت سوریه میزنن. دیگه چند شب پیش رفتن یه عملیاتی انجام دادن و دشمن متحیر ماند، مقاومت اسلامی سوریه. و رهبر انقلاب شبی که بشار اسد فرار کرد فرمودن که سوریه به دست جوانان غیور سوری خواهد افتاد. مطلب دوم، رژیم صهیونیستی داره میاد تو خاک سوریه ولی رژیم صهیونیستی سرنگون خواهد شد. مطلب سوم، ایران مختدر است، مختدرتر خواهد شد. این کدها رو آقا بر اساس چه چیزی میدهد؟ یک کتاب مهمی هست، این کتاب مهم رو حتما بخوانید، حتما تهیه بفرمایید، واجب هست بر عزیزان. کتاب مهمی هست به نام من مطمئنم. ببینید طرح الهی چیه. من مطمئنم انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، نوشته جناب آقای ابوذر ذاکر، یکی از اساتید دانشگاه هستن. حتما این کتاب رو در نمایشگاه کتاب پیدا کنید، مطالعه بفرمایید. طرح الهی این است که ملت ایران، آقا فرمودن، مهمترین پیشبینی آقا چی بوده؟ مهمترین پیشبینی که آقا داشتن چی بوده؟ آقا چی میفرماید؟ آقا بفرماید ملت ایران خواهد توانست، ملت ایران خواهد توانست. خب ملت ایران خواهد توانست تاریخ جدیدی را، تاریخ جدیدی را ایجاد بکنه در عالم، در تاریخ. ایرانیان، نه فقط اسرائیل نابود خواهد شد، نه فقط عرض کنم که غلبه پیدا خواهند کرد، تاریخ جدید ایجاد کردن بسیار بسیار امر مهمی است، خیلی امر مهمی است ایجاد تاریخ جدید. و این تاریخ جدید تکرار نظام سلطه و سلطه‌گری و سلطه پذیری نیست. دوستان ما مأموریت بزرگی داریم، قطعا هرچقدر ما بیشتر پای کار باشیم تو سرعت بخشیده میشه، اما سلب نخواهد شد، سرعت بخشیده میشه، سلب نخواهد. اینی که رهبران قوم فهم پیروزی ملت ایران تضمین شده است، آقا از کجا میگن؟ جنگ 33 روزه رو به پایان نبردم. اینو بگم و بعد جناب آقای حسینی میخوان گفتگویی داشته باشن و ایشون بحثشون رو ارائه بکنن. عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. در جنگ 33 روزه حتی حاج قاسم سلیمانی هم در میدان نمیدید آنچه را آقا میفرمایند. مصاحبه مفصل حاج قاسم رو با خامنه‌ای.ir و مصاحبه مفصل سید حسن نصرالله با خامنه‌ای.ir رو حتما بخونید عزیزان، چند بارم بخونید. مصاحبه شهید سلیمانی و شهید نصرالله رحمت الله علیهما با سایت خامنه‌ای.ir، با سایت رهبر انقلاب. خب اونجا حاج قاسم میگه که من گفتم کاش آقا نمیگفت که شما پیروز میشوید، میگفت مقاومت کنید خوب است. میگه رفتم به سیدم گفتم، سیدم گفت ما نمیبینیم ما پیروز باشیم. اما کی پیروز شد در جنگ 33 روزه؟ حزب الله لبنان. سوال، چگونه پیروز شدن؟ چگونه پیروز شدن؟ با معجزه الهی. معجزه الهی چگونه جاری شد؟ با عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا اجازه بدید من این عنایت رو عرض بکنم. ویدئوی شهید، عرض کنم که ویدئوی شهید حاج ابوالفضل رو حتما ببینید. ویدئوی من اگه داشته باشم میفرستم تو کانال بذارم. شهید کرکی معروف به حاج ابوالفضل، این حتما ببینید درباره اعجاز و تشرف حضرت به محضر حضرت زهرا، که اینجا دیگه معجزه بود، چون میگم اصلا جنگ مغلوبه بود. به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. آقا مسئله ایست که اصلا ما کاری نیستیم در این قضیه، ما فقط داریم سربازی میکنیم امام عصر رو، ما فقط سربازی میکنیم حضرت زهرا سلام الله علیها رو. تو دفاع مقدس هم همینجور بوده، شب عملیات و الفجر 8 تمام عالم طبیعت برخلاف حرکت ما بود. امواج طوفانی شد، طول موج‌ها به 3 متر 4 متر رسید. یک صحبتی رو استاد رحیم‌پور نقل می‌کنند از فرماندهشون شهید شوشتری، میگه بچه‌ها اگر امشب این موج‌های خروشان و این به اصطلاح تلاطم دریا ما رو پرتاب نکنه، کوسه‌های کف آب ما رو خواهند دارید. بچه ها میخواستن از اروند با لباس غواصی رد بشن برن تو خاک عراق وارد شن. بعد میگه اگر این کوسه ها ما رو ندارن، موانعی که صدامی ها وسط دریا گذاشتن ما رو از بین خواهد برد. اگر اون موانع ما رو نابود نکنه و وارد اون طرف آب بشیم، به اصطلاح تکتیراندازهای دشمن ما رو نشانه خواهند رفت. اما ما وارد این آب میشیم چون امام فرموده. امام کیه؟ امام نائب امام زمانه. این یه مسئله سوری و قراردادی نیست. حضرت آقا نائب امام زمان بود، این قراردادی نبود. ایشون حرفهایی زد که برای ما اثبات کرد که ایشون نائب امام زمانه. امام در واقع بیاناتی ایشون میکرد که همه ما در برابرش کور و کر بودیم، اصلا خبر نداشتیم، تحلیلگران دنیا قبول نداشتن و شد. خب غیر از این است که کسی که متصل به عالم غیبه میتونه انجام بده؟ بعد یک سوال، آقای ما که توی خیابان جمهوری نشسته در تهران، از کجا میدونه تو جنوب لبنان حضرت زهرا میخواد معجزه بکنه و حزب الله رو پیروز بکنه؟ شما جواب بدید آقایون. من و شما که ادعای انقلابیگرون میشه جواب بدیم. کی میتونه جواب بده؟ آقایی که تو میدونه که خیابان جمهوری نشسته، از کجا میدونه که قراره در پایان جنگ 33 روزه حضرت زهرا معجزه بکنه و حزب الله پیروز بشه؟ بله، کی میتونه به این جواب بده؟ جوابی هست اصلا؟ جوابی هست؟ ما کر و کور بودیم، ما آقا رو نمیشناختیم. اینا چیزاییست که واقعیت خواب و رویا نیست، اینا واقعیته. اینا واقعیته، توجه میفرمیم؟ شکست دیگه، میگن روایت پیروزی ها رو میگه. نه، من دارم روایت شکست ها رو میگم. حزب الله باید در جنگ 33 روزه شکست میخورد، کلی شهید داده بود، کلی شهید داده بود. بستگی داره بازه قبل از پیروزی رو چقدر بگیرید. اتفاقا پیروزی های ما از دل شکست ها در میاد. اینو به خاطر داشته باشید. پیروزی هایی که ما داشتیم، فتوحاتی که ما داشتیم، حتما از دل شکست ها در اومده. کربلای 5 از دل کربلای 4 در اومده. حالا اگر کسی کربلای 4 رو جدا از کربلای 5 ببینه، ایران رو شکست خورده میبینه. اگه کربلای 4 رو مقدمه کربلای 5 ببینه، ایران رو پیروز میبینه. پایان جنگ که این همه عده میگن 598 که شکست نیست، 598 فتوحاته. من تو فتوحاتش 2 سال بعد رخ داد. فتوحات 598 2 سال بعد رخ داد. اسرا آزاد شدن، با عزت اومدن، غرامت رو بخشش گرفتیم، بخشش هم صدام ذلیل شد. عرض کنم همه اینا اتفاق افتاد. توجه فرمودید؟ این که میگید شکست، شکستی وجود نداره. در جبهه توحید شکستی وجود نداره. این القاء شیطان است که ما شکست خوردیم. ما شکستی نخوردیم که. کجا شکست خوردیم؟ چرا گزاره شکست مطرح میشه؟ چون مادیگراها شدن استاد تحلیل ما. چون نگاه ما شده نگاه مادیگرا. پیغمبر کجا شکست میخوره؟ آنچه که اتفاق افتاده مقدمه فتح هست، ترمیم است، تقویت است. ما با تقویت بشیم. باز تأکید میکنم مصاحبه شهید خوشلفظ با حضرت آقا شکستی در کار نیست. شما در مسیر توحید که حرکت میکنید و وظیفتون عمل میکنید، عین پیروزی است. حالا پس نکته، شهید حاج ابوالفضل میگه که من خواب نبودم، توی عالم بیداری دیدم که مشرف شدم محضر حضرت زینب سلام الله علیها. میگه ما متوسل بودیم، میگه ما متوسل بودیم به حضرت زینب. حضرت زینب فرمودن که به مادرم مراجعه بکنید. دیدم عجب حضرت زهرا ایستادن، خودمو میخواستم بیاندازم رو پاهای مبارک حضرت زهرا و عرض کردم ببینید خانم با ما چه میکنن، ما فرزندان شما هستیم، ما برای شما اینجا هستیم. حضرت حسن فرمودن که یه دست مبارک رو بردن از زیر چادر، دستمالی رو توی فضا حرکت دادن و بعد فرمودن کار تمام شد. ایشون میگه من به خود آمدم یک ساعتی شاید از این رؤیتی که من کردم نگذشت که اولین مرکاوا زده شد، در حالی که قبلش یک مورد ما نمیتونستیم بزنیم. اولین آپاچی زده شد، هلیکوپتر رو زدیم، مرکاوا رو زدیم، زیر دریایی شهید سید حسن نصرالله یادتون هست با اون بیان زیبای خودش گفت هم اکنون در دریا نیروهای ما دارن میزنن، همون لحظه بچه ها زدن. اصلا رعب این قضیه اسرائیلی ها رو گرفت. یک کتابی هست، این کتاب رو حتما بخونید، کتاب خاطرات، پیداش کنید البته، نبرد الوعد الصادق، اگه پیدا کردی برای منم بفرستید، من کتاب مکتوبش رو داشتم من دستم نیست. این نبرد الوعد الصادق جنگ 33 روزه لبنان هست. اولین نبرد وعده صادق جنگ 33 روزه لبنان بود. ببینید اسرائیلی هایی رو که اسیر می‌کردن، وقت من هم تمام شده، اسرائیلی هایی رو که اسیر می‌کردن، اون اسرائیلی ها می‌گفتن شما یه نیروی داشتید، یه افرادی بودن که با لباس عربی سوار اسب بودن و شمشیر داشتن، رعب اینها ما رو گرفت، رعب اینها ما رو گرفت. اینها کیا هستن؟ ایشون بچهای حزب الله گفتن ما همچین نیروهایی نداریم که. و جالبه، من از یک بزرگی شنیدم که فرمانده های حزب الله میگفتن ما همین آقا رو دیدیم با این کیفیت روی خاکریز حرکت میکرد، از نوک شمشیرش چیز شبیه ستاره میریخت رو سر صهیونیستا و اینها نابود میشدن. ما گلوله نداشتیم، بچهای ما نداشتن، اما این اتفاق افتاد. خدای متعال معجزه میکنه. لذا من اگر به شما عرض کردم که وجود شریف صاحب العصر صلوات الله علیه توی پایگاه‌های موشکی ما هستن، شما استبعاد نکنید. اگه گفتیم ابدال و یاران حضرت بین بچهای موشکی ما هستن، شما استبعاد نکنید، نگید دلیلش چیه. دلیلش همینی که زدیم کل حیثیت ایالات متحده رو با خاک یکسان کردیم، لجن مالشون کردیم. ترامپ چه غلطی میتونه بکنه؟ خب مردک، اگه تو میتونی کاری بکنی، برای چی منتظر مذاکره هستی؟ پاشو بیا بگیر ببر برو جمعش کن. تو اگه ارزه داری پاشو بیا جمعش کن این 400 کیلو رو. مردک اپستینی، مردکی که در برابر شهوت پست و ذلیل شدی، پاشو بیا اگه میتونی 400 کیلو جمعش کن. چرا نمیای؟ اگه میتونی بمب بزن اینجا رو نابود کن، چرا نمیزنی؟ اگه میزنی چرا منتظر مذاکره هستی؟ ببینید این عظمت، عظمت من و شما نیست، این عظمت رزمندگان ما نیست، که این عظمت ولی الله اعظم. جالب هست، یه کسی هست در قضیه گلوله باران و به توپ بستن گنبد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، من باز داخل کانال پوستر این قضیه رو درست کردیم و گذاشتیم، به نام میسیو سازانوف. میسیو سازانوف روسی، وزیر خارجه متکبر روسیه تزاری هست، وزیر خارجه متکبر روسیه تزاری هست. اینا بعد از این که میان به توپ میبندن حرم حضرت رو، چیزی نمیگذره که جنگ جهانی اول میشه و خاندان تزار رو، اونهایی که در این قضیه مستقیم نقش داشتن، در اونجا کشته میشن در روسیه، و بعد عده متواری میشن، به پاریس میرن، به ترکیه میرن. همین سازانوف و ماراتو فرمانده در واقع این روسهایی که به ایران حمله کردن، اینا رو در حال گدایی میبینن. میسیو سازانوف یه جمله ای داره، این جمله رو دقت کنید: ایران صاحب دارد. این آدم ها آدم های خاصی هن دیگه. ایران صاحب دارد و هر کس که در مقام نابودی و زوال آن براید، دستی غیبی وی را با صلابت تمام به خاک سیاه می نشاند. اعتماد کنید، این حرف روس هاست، این حرف روسای تزاری است. پس خدای متعال طرحی دارد، این طرحی دارد، و انشاءالله این طرح رو شما وقتی نگاه میکنید بهش مسلط میشید، مبارزه کردن براتون آسان میشه، جنگیدن براتون آسان میشه، مقاومت کردن آسان میشه. همون کاری که ابو عبدالله انجام داد وقتی که طفل 6 ماهه حضرت رو از گوش تا گوشش رو بریدند، حضرت چی فرمود؟ حضرت چی عرض کرد به درگاه خدا؟ فرمود که این آسان میکنه من، برای من، این که در مرعا و منزل توست، یعنی من دارم در طرح توی خدای متعال کار میکنم، من دارم در طرح تو کار میکنم و تو داری مشاهده میکنی و این برای من آسان میکنه. خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم این موضوع رو بشناسیم، و اگر اینها رهبر ما رو به شهادت میرسونن، خدای او زنده است، اگرچه ما خونخواهیم، ما حتما انتقام خواهیم گرفت و گرفتیم و کار انجام شده بخش زیادیش انشاءالله. حضرت آیت الله اسد مشتبه به همین ترتیب به اصطلاح جایگاه همون جایگاهه، جایگاه ولایت فقیه همون جایگاهه. حالا یک نور الهی در بین ما بود، اون نور رفت، نور دیگری از همان ریشه و از همون صلابت و از همون پاکی و طینت نورانی در واقع آمده و معید به همون حمایت الهی است و اون طرح انشاءالله ادامه خواهد داد به امید خدا. خیلی متشکرم که عنایت فرمودید. دوستان و بزرگواران سروران، در عرض یک دقیقه عرض بکنم که عزیزان نکاتی در رابطه با کارخواست دوره در کانال جنگ روایت ها بارگذاری می شود. عزیزان که میخوان در ادامه کار بعدم با ما همراه باشن به این نکات دقت بفرمایید. دو سه تا نکته و کارخواست هست، ارسال بفرمایید، ارزیابی خواهد شد. از جمع حاضر که چیزی حدود 800 نفر عزیزان استقبال کرده بودن، انشالله دوستانی که پای کار هستن و تمایل دارن برای سطح دو به امید خدا دعوت خواهند شد، انشالله که تشریف بیارن برای اون و ارزیابی میشن. دوستانی که موفق باشن انشالله برای اون عزیزان هم تلاش میکنیم که گواهی هم صادر بشه از جانب در واقع مرکز ارتباطات بین الملل جنگ روایت های دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. و تشکر هم میکنیم از عزیزانمون در معاونت سیاسی نمایندگی محترم ولی فقیه در سپاه انصار رضا علیه السلام استان خراسان جنوبی. برادر ارجمندم جناب آقای حسینی نکاتی دارن خدمت شما که تقدیم میکنن، چون یه فاصله ما وسط کلاس دیگه نداشتیم، در حد 10 دقیقه دوستان 5 دقیقه حضور داشته باشن، فرمایشات جناب آقای حسینی رو هم بشنون و انشاءالله هر طور صلاح بدونن دیگه بعد جلسه رو به پایان خواهم برد. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
صل على محمد
و آقای حسین ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر های دکتر یاسری، من زیاد مصدع بزرگواران نمیشم، در حد دو سه دقیقه